بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. أدلة أخباريين مبني بر عدم حجیت ظواهر کتاب مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد هیچ یک از این ادله قادر به اثبات مدعای اونها نیست. از اونچه که در پاسخ به ادله بعضی از اخباریین ذکر شد می توانیم چند مطلب را به عنوان دلیل بر حجیت ظواهر کتاب استخراج کنیم. این را هم من خیلی خلاصه و فهرستوار عرض می کنم که بحث تمام بشه. از این جهت 5-6 دلیل بر حجیت ظواهر کتاب قابل ذکر. دلیل اول در واقع همون دلیل حجیت دلیل اول همون دلیل حجیت ظواهره، به این بیان که عقلا برای تفهیم و تفهم از همین روش استفاده می کنند، یعنی به ظواهر کلام یکدیگر اخذ می کنند، مقاصد خودشون را از همین راه به یکدیگر منتقل می کنند. شارع هم به عنوان رئیس عقلا از همین روش استفاده کرده، روش دیگری رو برای بیان مقاصد خودش به کار نگرفته. از میان مهمترین مطالب و طرقی که شارع برای راهنمایی بشر به اون تکیه کرده قرآن، کتاب خدا، کتاب هدایت بشر است، کتابی است که راه سعادت را به بشر نشان می‌دهد و می‌خواهد انسان با تمسک به اون از شقاوت و بدبختی نجات پیدا کنه. خب اگر ما اون دلیل حجیت ظواهر را ضمیمه کنیم به این مطلب که درباره قرآن گفتیم، راهی جز حجیت ظواهر کتاب باقی نمیمونه. پس دلیل اول متشکل از دو مقدمه است. یکی این که شارع همون روش عقلا برای تفهیم و القای مقاصد پذیرفته و به همون عمل کرده، و دوم این که قرآن کتاب زندگی است، راهنمای بشر و دستور العمل زندگی در این دنیاست. خب اگه قرار باشه این کتاب قابل فهم و قابل اخذ نباشه، اصلا نقض غرض میشه. بله، اینکه یه بخش‌هایی قابل فهم نباشه درست، اما اینکه کلن ما حجیت ظواهر کتاب را زیر سوال ببریم با این غرض، با این مقصد سازگار نیست. دلیل دوم نه خیر، متشابهات، آقا متشابهات قابل فیه آیات محکمات و متشابهات، خب متشابه برای ما رأسا قابل فهم نیست. اون بخشی که راهنمایی بکنن ما رو میفهمیم، اون بخشی که به دست ما نرسه نمیفهمیم، منافات نداره. یک کتاب زندگی بله، ظواهر، ما الان بحث متشابهات نداریم، ما داریم میگیم حجیت ظواهر. متشابهات اصلا از ظواهر خارجن، درسته؟ خب بحثمون در ظواهر کتابه نه متشابهات کتاب. دلیل دوم حدیث ثقلین است. پیامبر خدا در حدیثی که متواتر است و شیعه و سنی اون رو نقل کردند می فرماید انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، دو چیز گرانبها رو در میان شما گذاشتم، باقی گذاشتم، یکی کتاب و یکی سنت. خب کتاب خدا برای چی باقی گذاشته شده است؟ در ادامه فرمود ما ان تمسکتم به ما لن تذلوا بعدی ابدا، برای تمسک، برای عمل، برای اینکه انحراف، گرفتار انحراف نشویم. خب اگر قرار بود ظواهر کتاب حجت نباشه، تمسک به اون معنا نداشت. تمسک به کتاب جز با فهم کتاب ممکن نیست. به عبارت دیگر لازمه تمسک به قرآن حجیت ظواهره. احکام که مسلماً وضعش روشنه، اخلاقیات، عقاید، هرچه که در قرآن است اگر بخواهد مورد تمسک قرار بگیرد باید معناش فهمیده بشه. پس تمسک متوقف بر حجیت ظواهر. اینجا در واقع ما به روایات داریم عکس میکنیم، چون روایات رو اونها حجت میدونن. دلیل سوم این است که ائمه، باز به روایات داریم توسل میکنیم، ائمه به روایاتی، ائمه معیارهایی به ما ارائه داده اند برای صحت و سقم مطالبی که از قول اونها نقل میشه. خب روایت از قول ائمه زیاد نقل شده، ائمه یه معیار و شاخص دادن برای اینکه شما با این شاخص میتونید بسنجید کدام سخن از ماست و کدام از ما نیست، و اون شاخص شاخص عرضه به کتاب خداست. میگن هرچه که از قول ما میشه نوید به قرآن عرضه کنید، اگر موافق قرآن بود این سخن از ماست، اگر با قرآن مخالف بود از ما نیست. خب این که موافق قرآن باشد به عنوان یک معیار متوقف بر اینه که ما معنای قرآن رو بفهمیم تا بتونیم تشخیص بدیم این روایت موافق با اون هست یا نیست. اگر اون حجت نباشه، اگر اعتبار نداشته باشه، اگر ظواهر قرآن قابل فهم نباشه و قابل اخذ نباشه، اصلا عرضه به کتاب معنا نداره. ببینیم اصلا موافق یا موافق نیست. پس این روایات هم یک دلیل دیگری است بر مطلب. دلیل چهارم، باز روایاتی است که در باب تعارض خبرین وارد شده. در باب تعارض خبرین و ترجیح، یکی از مرجحات موافقت با کتاب و شاید مهمترینش، چند شرط و چند وجه برای ترجیح در میان خبرین متعارضین ذکر شده. خب وقتی موافقت با کتاب معیار ترجیح دو خبر متعارضه، یکی از دو خبر متعارضه است، این متوقف بر این است که ظواهر کتاب حجت باشه، یعنی ظواهر باید حجت باشه تا ما یه معنایی رو بفهمیم و قابل اخذ باشه، اونگاه بسنجیم ببینیم این دو خبر متعارض کدام یک موافق با کتاب است و کدام موافق با کتاب نیست. اینم دلیل چهار. دلیل پنجم، باز روایاتی است که بر اساس اونها خود ائمه روش کشف احکام شرعی یا به تعبیر دیگر اجتهاد از قرآن را تعلیم دادند، از جمله این روایت که زراره از امام علیه السلام پرسید چرا مسح در وضو، مسح به بعض رأس و به بعض رجلین است، این مقداری از سر رو مسح بکشه کافیه، چرا رو پا یه مقداری از پا اگر مسح بشه کافیه؟ سوال کرده که شما از کجا میفرمایید مسح به بعض رأس و به بعض رجلین است؟ حضرت فرمود لمکان الباء در آیه ومسحو بر رؤوسکم و آیه فرق سلو وجوهکم. تو این دو آیه، این آیه اینه. بله روایت طولانی. حالا زراره میگه قلت لأبی جعفر علیه السلام به امام باقر علیه السلام الا تخبرنی من این علمت و قلت ان المسحب بعض الرأس و بعض الرجلین فذهک فقال. امام یه تبسمی کرد و خندید، فرمود یا زراره قاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و نزل به الکتاب من الله عز و جل لأن الله عز و جل قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل. میگه وقتی گفت صورتتون رو بشوری با نعی برد، فرمود فاغسلوا وجوهكم، صورتتون رو بشور. این به ما تعلیم، ما رو به ما فهمون این را که کل صورت باید شسته بشه. بعد فرمود ثم قال و ایدیکم الی المرافق فوصل الیدین الی المرفقین بالوجه فعرفنا ان ينبغي لهما ان یغسلا الی المرفقین ثم فصل بین فصل بین الکلام فقال ومسحو بروزه کن. و دوباره ادامه میده و عرض به حضور شما میگه اینجا بحث و هم رؤوس هم رجلین اگر گفته شده لمکان الباء، با که ارده یعنی بعضشو. خب اینجا حضرت داره تعلیم میده به زراره که ما به استناد، نمیگه ما علم غیب داریم، نمیگه ما علم لدنی داریم، حالا اونم هست، اما میگه اینه راهش، اینه ما این آیه قرآن با آورده اونجا نیورده. خب اگر حجی، اگر ظواهر قرآن حجت نبود اصلا معنا نداشت اینجا پیامبر خدا عرض به حضور شما ببخشید امام باقر علیه السلام تعلیم بده کیفیت بیان، کیفیت استخراج این حکم شرعی. این معلوم شه حجت، همطوری که همه از کلمات دیگران استفاده میکنه. اینم دلیل پنجم. بله ببینید ادله دیگری هم اینجا ذکر شده که حالا دیگه ما فقط اجمالا برای تأکید و تحکیم اون مدعا خواستیم عرض بکنیم که نه تنها ادله این آقایون مردوده، ادله بعض الاخباریین، بلکه من دلیل قاطع و محکم بر اعتبار به حجیت ظواهر داریم. فتحصل من ما ذکرنا کله، در میان اقوال پنجگانه که مورد بررسی قرار گرفت، ان الحق حجیت الظواهر مطلقا، هیچ یک از اون تفاصیل مورد قبول نیست، نه تفصیل بین ظواهر کتاب و غیر اون، و نه تفصیل بین مقصودین به افهام و غیر اون، و نه تفصیل بین حصول ظن به وفاق و غیر اون، و نه تفصیل بین عدم حصول ظن به خلاف و غیر اون. همه این پنج تفصیل، چهار تفصیل باطله. هر حجیت و ظواهر مطلق. خب امروز چون چهارشنبه هست باز وقت گذشت فرصت کم داریم. خب ما تا اینجا درباره آثار حرامخواری چه در دنیا و چه در آخرت مطالبی را عرض کردیم. حرامخواری بنابه فرموده بزرگان علم اخلاق از جمله مرحوم نراقی در معراج السعاده و جامع السعادات یک عامل بسیار مهم دارد. عجیبه که عامل اصلی حرامخواری را حب دنیا و حرص بر دنیا میدونه. حب دنیا رأس و کل خطیئت. درست واقعا اصلا همه رذیلت ها ریشه در حب دنیا داره، حرص بر دنیا به معنای مذمومش. و می‌فرمایند بزرگترین مانع تکامل حرامخواری است. یعنی چی؟ این خیلی عجیبه که بزرگترین مانع تکامل رو حرامخواری می‌دونن. بزرگترین هلاک کننده ها، این عین تعبیراشو، بزرگترین هلاک کننده ها، بزرگترین مانع رسیدن به سعادت و اینکه اغلب مردم که گرفتار شقاوت شدند و از سعادت دور ماندند به همین جهت بود، حرامخواری یا حرامخواهی. حرامخواری که برخواسته از حب و حرص به دنیاست بدون تردید انسان را هلاک میکنه. بزرگترین حجاب و مانع بین انسان و قرب الهی است. حالا این همه آثار ما گفتیم درباره کمتر چیزی این مقدار آثار سوء ذکر شد. اما در مقابل ما حلال خاری داریم. اینقدی که بر حلال خاری تکیه شده واقعا از بسیاری از امور نقش تعیین کننده تر داره. این معلوم میشه اینجوریه دیگه. حالا معنای تقوا و ورع که گفتن روشنه. تقوا و ورع در واقع یعنی چشم پوشی از حرام خدا و البته اطاعت از دستورات الهی. تأثیر حلال خالی هاری در سعادت انسان به حدی است که پیامبر گرامی اسلام این تعبیرم ازشون نقل شده بر وزان تعبیر طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، طلب الحلال فریضتون علا کل مسلمن و مسلمه هم نقل شده. حالا طلب حلال به عنوان فریضه نقل شده، یعنی هر کاری، هر عملی، هر چیزی میخواید دنبال حلالش باشید. طلب حلال فریضه است. طلب حلال نه فقط یعنی طلب رزق حلال، و طلب حلال یه معنای وسیعی دارد. پیامبر می‌فرماید عبادت 70 جزء داره که طلب حلال برتر از همه اجزاء آن است. این اگه شما یه عبادتی رو در نظر بگیرید یا مجموع عبادات رو در نظر بگیرید، برترین جزءش طلب حلال. البته حالا طول بعضی روایات هم تعبیر 10 جزء هم داره، یه عبادات 10 جزء داره برترینش، یا اینجا حالا تعبیر برترین نداره، میگه عبادت 10 جزء داره. اینم روایت از پیامبر، عبادت 10 جزء دارد که 9 جزءش طلب حلال. طلب حلال یه معنای واسعی دارد، اما به خصوص طلب رزق و روزی حلال، این باز یه آثاری در دنیا داره یه آثاری در آخرت داره، درست نقطه مقابل حرامخواری است. ببینید من خیلی سریع اشاره میکنم به آثار دنیوی حلالخواری، درست نقطه مقابل حرامخواری. مثلا اگه کسی 40 روز غذای حلال بخوره، این روایت ها، این هم از پیامبره. خداوند قلبش را نورانی می کند و چشمه های حکمت را از قلب بر زبانش سرازیر می کند. اینو من نظیرش رو درست در مورد حرام خالی داشتیم اونجا، منتها فرقش میدونی چیه؟ اونجا میگفت اگر یه لقمه حرام بخوره گرفتار اون عاقبت میشه، اینجا برای رسیدن به چشمه های حکمت باید 40 روز غذای حلال بخوره. یا مثلا فرمودن اگه کسی از دسترنج خودش ارتزاق بکنه، با سرعت برق از صراط عبور میکنه. باز پیامبر میفرماید اگه کسی از دسترنج حلال خودش ارتزاق بکنه، خداوند تمام درهای بهشت رو برای او باز میکنه تا از هر دری بخواهد وارد بهشت شود. یا اینکه کسی که از دسترنج حلال خودش ارتزاق بکنه، خداوند با نظر رحمت به او مینگرد و او رو عذاب نمیکند. یکی از اصحاب از پیامبر طلب کرد که برای او دعا کند تا مستجاب الدعوه بشه. خدمت پیامبر رسید، گفت یه دعایی بکن من مستجاب الدعوه بشم. حضرت فرمود قضایت را پاک و حلال کن تا دعات مستجاب بشه. اگه میخواد دعات مستجاب بشه، قضات رو حلال. این خیلی چیزای مهمی ها. ما میگیم چرا دعاها مستجاب نمیشه؟ باید زیاده، فرصت هم ما اینجا خیلی نداریم، اما آثاری که برای حلال خاری ذکر شده هم در دنیا و هم آخرت، ما اگه بخوام قبلا هم گفتم، اگه بخوام یکی یکی اینا رو مبسوطاً بحث کنیم که معلوم نیست که اصلا این به پایان میرسه. ما فقط در حد اشاره باید عبور بکنیم. دقیقاً تمام اونچه که برای حرامخواری گفته شد به عنوان اصل، چه در دنیا و چه در آخرت، ضدش برای حلال خاری و طلب حلال بیان شد. این رو هم عرض کنم و بحثم رو تمام کنم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه با یه شخصی مواجه می شد که از او خوشش می آمد، می فرمود آیا کار و شغل و پیشه‌ای داری؟ اگر می گفتن نه، حضرت می فرمود از چشمم افتاد. ببینید یه وقتی کسی رو می دید مثلا حالا به هر دلیل جذب می کرد پیامبر رو، بعد میپرسید کاری داره، شغلی داره، میگفتن نه، میگو از چشم افتاد. این فکر نکنیم بیکاری و تنبلی و بیحالی چیز خوبیه. به چشم پیامبر آمدن، در چشم پیامبر ارزش پیدا کردن به کار و تلاشه، نه لم دادن. و از موضوع شما هرچه پرکارتر، مخصوصا ماها نزد پیامبر با ارزش در. بعد پرسیدن که میپرسیدن چرا از چش شما افتاد؟ حضرت فرمود اگر مؤمن شغل و کاری نداشته باشد با دینش زندگی میکنه، یعنی از راه دینش ارتزاق میکنه، در حالی که باید با کد یمین تلاش کنه. حالا این یه معنای خاصی داره، این یه معنای خاصی داره. به هر حال بحث بعدی که حالا انشاءالله جلسه بعد دنبال میکنیم ادامه این فرمایش امام سجاد است که بعد از اشاره به لزوم اجتناب از حرام خاری فرمود و اما حق و بدنکه فالا تجعله باعا لقلیل من الحرام ولا لکثیر و ان تقتصد له فی الحلال. خب حلال این همه توصیه بشده، این همه تأکید شده، اما معنای حلال خاری اینجا نیست که تا خرخره حلال بخوریم. حد داره. هفته آینده انشاءالله اینو خواهیم کن. الحمدلله. آقای مسعودی بگو که شنبه